أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة لأهل التقوى واليقين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين وشفيع المذنبين العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجاد أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الأئمة الهداة المهديين لا سيما بقية الله في الأرذين سيدنا ومولانا حجة ابن الحسن العسكري روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. قال الله تبارک و تعالی فی محکم کتابه القرآن الحکیم ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون. تقدیم به ساحت مقدس رسول معظم اسلام صلوات قرای ختم نمایید. ایام فاطمیه است، یادی کنیم از ارواح طیبه علما، شهدا، روح ملکوتی حضرت امام، منصوبین به حضار محترم حاضر در این مجلس، مؤسسین این بنای مقدس و عزیزانی که سالهای گذشته در جلسات، محافل، مجامع ما شرکت می نمودند و جای آنها در مجالس ما خالی است. به ویژه منصوبین به حضار محترم، تقدیم به محضر مقدس حضرت بقیت الله الاعظم امام زمان عجل الله تعالی له الفرج صلوات قراتری ختم نمایید. در ادامه بحث چند هفته گذشته خدمت حضار محترم پیرامون بحث اخلاق در قرآن، عرض کردیم که یکی از رذایل اخلاقی که در قرآن بدان اشاره شده شهوترانی و شهوتپرستی است. توضیحاتی رو نسبت به شهوت، اعتدال در شهوت، مصرف صحیح و چگونه از این سرمایه الهی استفاده کردن رو در جلسات گذشته عرض کردیم. بحث بدین جا رسید که در راهکارهای علمی و عملی از دیدگاه اسلام پیرامون راهکار عملی برای کنترل شهوترانی انسانها مواردی اشاره شد، یکی دو مورد باقی ماند. من این یکی دو مورد باقی مانده رو اشاره کنم و در ادامه همین بحث باقی مانده بحث دیگری رو از فضائل اخلاقی به عنوان ذکر وارد بحث بشیم. یکی از راه‌هایی که در روایات ما به عنوان راهکار کنترل شهوترانی و شهوتپرستی از آن ذکر شده، برنامه ریزی دقیق در زندگی است. خود بطالت عمر، وقت بیهوده گذراندن، انسان رو میبرد تو مسیر بیهودگی، بیکاری و وقت رو تلف کردن زمینه برای لغزش رو فراهم میکنه. لذا نوع کسانی که آلوده میشن تو وقتهای آزادشون، وقتهای خالی، جوان بیکار، وقت آزادم داره، قوای جنسی و جسمی هم قوی است، شیطان هم دشمن خطرناک میبره. لذا در اسلام این همه برای کار و کوشش و تلاش ارزش قائل شدن. شخصی آمد خدمت رسول الله، عرض کرد یا رسول الله، من آدم قلیل العملی هستم و قلیل الصیامی هستم، نماز کم میخونم. کم میخونم نه اینکه یعنی نماز واجب و نمیخونم، یعنی اهل نوافل و مستحبات خیلی نیستم، همون نمازهای واجب، روزه هم همون روزه رمضانو میرم، حالا روزه های مثلا مستحبی رو خیلی توفیق ندارم، ولی یه آدمی هستم که در زندگی کارم اینه که نون حلال در بیارم، زحمت میکشم، دنبال کار هستم، دنبال زندگی هستم، پول حلال در بیارم و شکم همسر و فرزندانم رو با حلال پر کنم، و گاهی اوقاتم ناراحتم که چرا تو عبادت خیلی به مستحبات نمیتونم بپردازم. پیغمبر فرمودن ایل اجتهاد افضل من عفت بطن او فرج، چه کاری از این بالاتر، چه زحمتی از این بالاتر؟ تو داری زحمت اساسی رو میکشی، داری نون حلال در میاری، عفت بطن داری، خودتو کنترل از حرام میکنی. از این حدیث استفاده میشود که خود کار، کوشش، تلاش انسان رو میاره تو وادی درست کاری، جلوی انسان رو از آلوده شدن به لغزش های اخلاقی میگیره. لذا گاهی اوقات جوانهای عزیز میان، آج آقا ما میخواییم گناه نکنیم چه کار کنیم؟ خب یه برنامه دقیقی باید انسان تو زندگیش داشته باشه. اصلا نظم یکی از صفات بارز پروردگاره که خدا مظهر نظمه، اولیا هم مظهر نظمن. حضرت اسماعیل معروف بود به اسماعیل صادق الوعد، میگن حضرت اسماعیل به یکی وعده قرار گذاشت که دوشنبه ساعت فلان فلان جا، طرف فراموشش شد، مدتها حضرت اسماعیل هر دوشنبه سر قرار میرفت طرف نمی آمد. بعد یک کسی به اون فرد گفت آقا حضرت اسماعیل هر دوشنبه داره میاد منتظر تو هست. اصلا نظم در زندگی، نظم در کار، یه مقداری ما مردم چوب بی نظمی هامونم داریم میخوریم. تو اقتصادمون گاهی اوقات بی نظمیم، تو عبادتمون گاهی اوقات نظم نداریم. ماه رمضان میاد 3 ختم قرآن میکنیم، ماهای دیگه اصلا لای قرآن رو باز نمیکنیم. گاهی اوقات میریم حرم امام رضا، یک دفعه میبینید 5 ساعت تو حرم نشستیم، مثلا 20 شبانه روز نماز میخونیم، مشهد برمیگردیم شیراز، نماز صبحمون قضا میشه. خب اینا بی نظمی است. نظم در عبادت، خدا رحمت کند امام رو، میگن یکی از ویژگی های بارز امام، نظم امام در زندگی بود که گاهی اوقات کارها رو رو برنامه امام تنظیم میکردن، سر ساعت امام کاراشو انجام میداد. خب این برنامه ریزی دقیق. البته اینجا مسئولین ما هم مسئولن، اینا باید برنامه بدن به جامعه. صاحب فکران ما، متفکران ما، مدیران ما، تجار ما، گاهی اوقات بینید جوان آماده است، خوبم هست، اگر برنامه دقیق براش بریزید جلو لغزش و گناش گرفته میشه. این جوان رو اگر یه برنامه صحیح بهش ارائه بدید، خلأ وقت او رو پر کنید، آلوده به گناه نمیشه. و یکی دیگر از راهکارهای عملی در کنترل شهوترانی ها، برچیدن عوامل آلودگی در جامعه است. آیون اگه میخواد فرزندان سالمی داشته باشید، اول از خانه خودتون شروع کنید. تو خانه ای که آنتن ماهواره است، توقع نداشته باشید فرزندتون نماز شب خون باشه. حالا ما کجندیش و کمظرفیت و بدبین نیستیم، ولی امروز با این برنامه های خطرناکی که تو ماهواره ها داره القا میشه، از مجموع 350-400 کانال، شاید کانال مفیدی که بشه ازش استفاده کرد 5-10 باشه. سلمان فارسی هم که پای این برنامه ها نمیخواد بشینه، نوجوان، جوان، شهوت داره، احساسات داره. بعضی از کانال‌ها به قول یکی از بزرگان میگفت 10 دقیقه برنامه‌ش رو یه جوان ببینه سالها میره عقب. بعدم نق میزنن بعضی، آقا این چه مملکتیست؟ خب شما از خانه خودت شروع کن، از محیط خانه خودت آغاز کن. عوامل آلودگی رو نباید بیاریم در محیط منزل. در اجتماعمون اون چیزهایی که آلودگی ایجاد میکنه. من یه خانم محترمه دیروز آمد گریه میکرد، با حاج آقا من دخترم تا دانشگاه نرفته بود نماز شبش تعطیل نمیشد. از این موارد زیاد مراجعه میکنم. گریه میکرد و میگفت، گفت دست منو میبوسید، تصدق من میشد، در حرف در رفتار مظهر اخلاق و ادب. گفت 2 سال رفته دانشگاه، نماز تعطیل، حجاب فراموش، اخلاق 180 درجه عوض شد. گفت به من میگه تو وظیفت کار کنی، همراهی من نیای تو خیابونا، برای من کسر شأنه. به چادر من ایراد میگیره، به حجاب من ایراد میگیره. گریه میکرد و زجه میزد. خب البته این نگرانی رو و این گلایه رو باید کرد به مسئولین دانشگاه ها، مخصوصا دانشگاه آزاد. حتی همکاری هم نمی کنن. من یه وقتی از خود من دعوت کردن در یکی از دانشگاه های سراسری کشور برای کلاس در دانشگاه، من 1 سال رفتم تعطیل کردم، یعنی 1 ترم. هرچه اصرار کردن آقا بیاید ما علاقه مندیم، گفتم من وقتی شما هم کاری نمی کنید من دایی ندارم بیام. مسئولینی که همکاری نمی کنید تو رشد فرهنگ دینی، کلاس اخلاق تمام کسانی که میان سر کلاس میشینن بی اخلاقی است. و متاسفانه شما امکانات دستتونه، قدرت دستتونه، حداقل یه تذکر نمیدید، یک هشدار نمیدید. خب من بیام تو این جمعیت چیکار کنم وقتی کاری ازم نمیاد؟ چرا خودمو خراب کنم؟ من اگه بتونم از پا افتاده ای رو بلند کنم، بلند میکنم. وقتی خودم هم دارم زمین میخورم، اسلام هم از من اینو نمیخواد. خب نباید اینجوری باشه که حالا یه دختری که مادر تا 18 سالگی نماز شب خون بارش آورده، با 2 سال دانشگاه رفتن 180 درجه عوض بشه. اینا معلول اینه که یه مقداری عوامل آلودگی تو اجتماع ماست، تو دانشگاه های ماست، تو مراکز عمومی ماست. مسئولین باید همت کنن. ما نمیگیم استبداد فرهنگی باشه، اصلا اسلام منطق داره. یه مقداری جلو گناه رو هم نباید آزاد گذاشت، باید تذکر داد، باید حریم ها رو حفظ کرد. متاسفانه حریم شکنی میکنن، هیچ کسی هم صحبت نمی کنه. اونایی هم که باید حرف بزنن حرفشون نافذه نمیزنن. نکته دیگر احیای شخصیت معنوی، که حالا من از همینجا وارد وادی ذکر بشم. یکی از کارهایی که برای جلوگیری از کنترل شهوت میشه کرد، شخصیت فرد رو باید احیا کرد. این کار یه کار هنرمندانه است که انبیا و ائمه این گونه عمل میکردن. پیغمبر اکرم برای احیای یک فرد، فکر فرد رو احیا میکرد، شخصیت معنوی او رو زنده میکرد. و وقتی کسی شخصیت واقعیش زنده شد، به وظایفش عمل میکنه. شما ببینید، من یه خاطره رو نقل کنم. علامه مجلسی اول، محمد تقی مجلسی، پدر علامه محمد باقر مجلسی، پدر و پسر هر دو از افتخارات روحانیت شیعه هستند. مجلسی اول یه آقایی بود از متدینین اصفهان، آمد به ایشون گفت آقا ما یه مقدار، یه چند نفر از دزدا و اراذل و اوباش اصفهان با ما رفیقن، خیلی هم دلم میخواد اینا بیان تو را، ولی من زورم نمیرسه، تو حرف کم میارم. خب این بالاخره یه وقت میگه کسی تخصصش این نیست، در مسائل دینی و معنوی اطلاعات نداره، حالا تو رشته کار خودش آدم موفقی است. حالا از من روحانی شما 4 تا مسئله بپرسید بلدم، از اون آقای مهندس تو رشته خودش سوال میکنید تخصص داره، از اون پزشک تو رشته خودش سوال میکنید. نه ندانستن پزشکی برای من نقصه، نه برای اونها ندانستن مثلا احکام تخصصی فقه نقصه. اون در رشته خودش اطلاعاتش دقیقه، منم در رشته خودم اطلاعات نسبی دارم. و آقا من نمیتونم اینها رو تو را بیارم، دلم میخواد یک کسی صاحب نفسی، انسان با فکر و قوی با اینا روبرو بشه، یه مجلسی شما باشید اینام باشن. علامه مجلسی فرمود تو میتونی اینا رو خونت دعوت کنی؟ گفت بله، اینا معمولا شبهای جمعه شبهای شب نشینیشون هست. فرمود یه شب جمعه اینا رو خونه خودت دعوت کن، به منم خبر بده، منم میام، ما با اینا روبرو بشیم. این یه شب جمعه همین گروه مثلا عباطیل و عرازل و اوباشی که میدونست که نوعا هم دزدی میکردن و مال دزدی زندگی رو میگذروندن، گروه اینا رو دعوت کرد منزل، گوه مثلا فلان شب جمعه منزل ما شامه. دزدا وقتی آمدن تو منزل ای آقا، دیدن رأس مجلس علامه مجلسی اول عالم اصفهان نشسته. اینا خود جا خوردن، عجب آدم کج سلیقه‌ای، ما رو دعوت کرده، مجلسی هم دعوت کرده، حالا چهار تا حرف لغو میخواییم بزنیم که زشت جلوی آقا. اینا آمدن نشستن و سفره شام پن کردن، مشغول به شام شدن. تو خب رعایت حال مجلسی هم میکردن که خب بی احترامی نکنن، ولی معذب هم بودن. غذا که خوردن یک دفعه مرحوم علامه مجلسی زد توی خال. این آیون باید شخصیت معنوی احیا بشه، بعضیا روحشون پژمرده است، این روح رو باید آبیاری کرد. روح اگر احیا شد دیگه کار تمامه. مرحوم مجلسی فرمون شما دزدها آدمای نمک به حرامی هستید. وای وقت یه آیون یکی که خوابه، بعضیا با یه کوچکترین صدایی بیدار میشه، حسن یه دفعه بلند میشه، یکی از باید دستشو بگیری دوبار بهش بزنی بلند میشه، یکی از باید پاشو بگیری دوتا تکونش بدی تا بلند بشه. بعضیا باید یک کلام به اینها گفته بشه، البته این کار کارشناسی است، که دگرگون بشن، بهشون بر بخوره، جا بخورن، به خودشون بیان. مرحوم علامه مجلسی گفت شما آدم ها دزدا آدم های نمک به حرامی هستید. یک دفعه رئیس دزدا بهش برخورد، گفت ما نمک به حرامیم؟ گفت بله. گفت اتفاقا جناب مجلسی سخت در اشتباهی، ما یک آدم هایی هستیم که پاس حرمت نمک رو خوب رعایت میکنیم. گفت چطور؟ گفت ما اگر رفتیم خانه کسی نمک کسی رو خوردیم تا زنده ایم دیگه بهش خیانت نمیکنیم. گفت الان یه آقا امشب به ما سفره داد، تا زنده هستیم دیگه به این خیانت نمیکنیم. علامه مجلسی از همینجا گل گرفت، فرمود چقدر نمک خدا رو خوردید و نمکدان شکستید؟ نمک خدا رو نخوردید از اول زندگی، نه زندگی در عالم رحم، نه در عالم رحم، در عالم اسلاب، نه در عالم اسلاب، در عالم زر. شما از ابتدای پدید آمدن روح شما در این سیر معنوی نمک خور خدا بودید. گناه یعنی نمکدان خدا رو شکستن. با چشمی که خدا بهت داده گناه میکنی، با زبانی که خدا بهت داده معصیت میکنی. آقا این حرفو که علامه مجلسی زد اینا دیگه جواب نداشتن، با عنوان قهر بلند شدن از مجلس بیرون رفتن. صاحب مجلس گفت آقای مجلسی ما شما رو دعوت کردیم اینا رو اصلاح کنید، اینا رو که یادید دشمن ما، دیگه ما فردا تو اصفهان نمیتونیم زندگی کنیم. علامه مجلسی فرمود ما مأمور، خدا رحمت کنه امام این رو مکرر میفرمودن، ما مأمور به وظیفه هستیم نه نتیجه. آیون اینو یادتون نره، ما گاهی اوقات کارهای خوب انجام نمیدیم چون از همون اول دنبال نتیجه هستیم. وظیفتون رو تو زندگی خوب انجام بدید، نتیجه با خداست. علامه مجلسی فرمود ما وظیفمون انجام دادیم، تو وظیفت بود اینا رو جمع کنی، کردی، منم وظیفم بود برای خدا حرف بزنم، زدم. حالا اینا آدم بشن یا نشن دیگه با خداست. خدایا ما کار خودمون رو کردیم، دیگه بقیهش به شما مربوطه. علامه مجلسی هم رفت منزل. میگن سحرگاه بود، مرحوم مجلسی میخواست بره برای نماز، از خانه آمد بیرون، دید یک شبحی تو تاریکی ایستاده. آمد بیرون، طرف آمد جلو، رئیس دزدا بود. دست مجلسی رو گرفت به بوسیدن، افتاد رو پای علامه مجلسی. با این صحبت شما آتشی به خرمن ما زد. من از دیشب که از مجلس بیرون رفتم، رفتم تو فکر، دیدم حق با شماست. ما یه عمر نمک خدا رو خوردیم و نمکدان شکستیم. آمدم در حضور شما متعهد بشم از این به بعد اگه نمک خدا رو میخورم نمکدان نشکنم. و آیون همون گروه و تیم سارقین که اون آقا دعوتشون کرده بود با یک حرف علامه مجلسی شدن از متدینین اصفهان، از خوبان اصفهان. خب این احیای شخصیت معنوی است. وقتی یه جوان شخصیت معنوی شکل گرفت، در هر شرایطی در هر وضعی محال گناه میکنه. خب شخصیت معنوی چگونه احیا میشه؟ راههایی داره. یکی از راهکارها که حالا از همینجا وارد بحث جدید بشیم، ارتباط دادن جوان و افراد با خداست. انسان باید خودش رو اگه میخواد معنویت پیدا کنه، اصل معنویت نزد خداست، خودمونو با خدا مرتبط کنیم، مردم رو سعی کنیم به خدا ارتباط بدیم، با خدا آشتی کنن. بگیم عزیزم حالا شما شبانه روز همه جا میری، یه نمازم بیا تو مسجد بخون. نگیمش بیا پای منبرا. خب بعضی هم خیلی کج سلیقه هستیم، همون قدم اول نفس طرف رو میبریم. میگیم بیا مسجد، قشنگ وضوم بگیر، زلفتم درست کن، قیافتم درست، لباستم بنداز رو شلوار، بذار محاسنتم بلند بشه. یک نسخهی براش میپیچیم که واقعا خود مسلمان ناشده کافر شدی، اصلا زدش میکنیم. بگیم آقا فقط بیا تو نمازتو تو مسجد بخون. بابا بذار بیاد رو به خدا بیاره، لذت نماز تو خانه خدا خوندن رو بچشه. خودش رفته رفته میاد، رفته رفته میاد تو راه. آمدن به پیغمبر گفتن یا رسول الله یه جوان یه نماز میخونه، دزدی هم میکنه، گناه هم میکنه، بریم جلوشو بگیریم. پیغمبر فرمودن بلش کن، ان صلاته تنهاه یوما، این نماز یه روز نجاتش میده، بذارید این نماز رو ترک نکنه، یه کاری نکنید این نماز خوندنم بذاره کنار. آقا بعد از مدتی همون جوان آمد و آمد و آمد. من تو همین مسجد یه سالی ماه رمضان یه جوانی شد ربع ساعت سخنرانی شب 21 ماه رمضان، میگه از رفقا آمد گفت حاج آقا امشب من یه جوانی آوردم پای منبر، شب 21 ماه رمضان بود، گویی از اونایی که اصلا اهل مسجد و جماعت و دعا و اینها نیست، به یه مکافات آوردمش. حالا دیگه خودتون میدونید. ما هم گفتیم خدایا ما وظیفه‌مون منبر رفتن، چی بگیم با شماست، من وظیفه‌م برم روی پله‌های منبر بشینم، اونچه که صلاح این جمعه شما بر زبان ما جاری کن. رفتیم و بالاخره در بحث توبه و شب قدر رو یه ربع ساعتی بحث توبه بود، آیون به این مکان مقدس غزم منبر تمام شد، دیگه نزدیک سحر بود، من از در شبستان آمدم بیرون، این جوان دوم یه جوانی آمد، من نمیدونستم اینم هست، آمد گفت آقا من با شما کار دارم. گفتم الان که دیگه وقت نیست، باید بریم آماده بشید برای سحری و بعدم بالاخره مقدمات نیت روزه، و شما فردا قبل از مغرب بیا تو دفتر. فردا قبل از مغرب آمد، یه دفتری هم با خودش آورده بود، من این دفتر رو نشونه خیلی از مسئولین دادم. نشست گفت آقا من 21 سالمه، گناهی نیست که تو عمرم نکردم. بهت این حرف رو زد، گفت به تعداد موهای سرم گناه کردم، ولی دیشب شما دو سه تا روایت خوندید من دگرگون شدم. اول سوالم اینه خدا منو میبخشه؟ گفتم شک نکنی یا مگه نخوندی دیشب تو دعای ابو حمزه فإن عفوک اعظم من ذنبی؟ امام سجاد عرض میکنن خدای اگه بدیم کردیم بخشش شما خیلی گسترده تر از بدیای ماست، ناامید نشی، یا این ناامیدی کار شیطانه، درا رو شیطون میبنده به روی بازگشت شما به سمت رحمت. بعد گفت حاج آقا این دفتر رو هم آوردم که شاد حدود قریب به 80 نام دخترهای مختلف، اصلا برای هر کدام یه شناسنامه درست کرده بود، نام فلان، نام پدر فلان، سن فلان، رشته تحصیلی فلان، شغل بابا. گفت من با همه اینام ارتباط دارم، من آوردم این رو بدم تحویل شما، بداد ما جوانها برسید. و آیان همون جوان آمد که آمد که آمد و خبرم دارم ازش، وصل شد با مسجد و عبادت و دیانت با ربع ساعت صحبت. حالا بنده قابل نیستم، اما این اثر تو سخنه، این همه آوازه ها از شه بود گرچه از حلقوم عبدالله بود، ما که قابل نیستیم. اگه شما میاد استماع میکنید، چون بنده یه طلبه ناقابل دو تا آیه قرآن میخونم، دو تا روایت میخونم، شما تشنه معارف اهل البیتید، ما گوینده هستیم. معارف کلام اهل البیت، امام هشتم فرمود آفرین بر جمعیتی که معارف ما رو به مردم میگن، مردم اگر زیبایی سخنان ما رو بفهمن از ما تبعیت میکنن. خب این همون احیای شخصیت معنوی است. یک راهش اینه که انسانها رو ربط بدیم با خدا. بعضیا عادت کردن قیچی میکنن ارتباط مردم رو با خدا. تو هم آمدی تو مسجد، تو هم اینجا پیدا شده، خجالت نمیکشی؟ این چه حرفی است؟ تو دیگه چرا آمدی؟ با این قیافه اومدی تو مجلس امام حسین؟ حرف درستی نیست. ما اگر شخصیت معنوی یک کسی رو احیا کردیم، من یه خاطره رو از همین شیراز از یکی از عزیزان پاسدار بگم. در یکی از مناطق شیراز، یکی از واقعا سرهنگ‌های سپاه که انصافاً از چهره‌های خدمتگزاره و خوبم زحمت می‌کشه، ایشون در منطقه خودشون تعریف کرد برای ما، گفت که آقا یه سری از این جوان‌های خب غافل، حالا من بیش از این نگم، اینا هم غافلن واقعا، به خودشون دارن بدی میکنن، سر کوچه میسته، متعرض نوامیس مردم میشه، به چهار نفر چهار تا حرف زشت میزنه. این اول داره خودشو بی آبرو میکنه، خودشو خراب میکنه، به خودش داره ظلم میکنه. گناهکار بزرگترین پیامد گناه گریبان خودشو میگیره. اینا در اون محله این آقا میستادن سر کوچه ها، مزاحم زن و دختر مردم میشدن. گفت من رفتم بزرگتر اینها رو که آدم به اصطلاح چاقوکشی بود، رفتم بهش گفتم آقا شما چرا اینجوری میکنید، سر محله میستید، مزاحم نوامیس مردم میشید، کار درستی نیست، زن و بچه دیگران رو هم باید خواهر و مادر خودتون حساب کنید. او یه دفعه این دست کرد چاقو در آورد از جیبش رو پرت کرد چاقو رو برای صورت ما، گفت چاقو آمد به طرف صورت ما، من دستم آوردم این انگشتان دست من رو برید که عصبها قطع شد. گفت فرار کرد، گفت فرار کرد و خب ما هم رفتیم و گفت دو تا از انگشتانیشون عصبش قطع شد که دیگه حسم نداره. و اینم تحت پیگرد بود تا بعد گرفتن بردنش عادل آباد. گفت پروندم تو جریان رفت تا مرحله قصاص، قاضی حکم داد که یا این آقا باید رضایت بده یا باید قصاص کنن. دو تا عصبای انگشتشو از کار انداختی بی جهت، این بنده خدا که حرف حق داشته میزده. گفت تقریبا پرونده بسته شد که باید قصاص میشد. گفت یه روز بلند شدم رفتم زندان عادل آباد. ببینید چقدر خوب میشه آدم ها رو احیا کرد، خدا کنه انسان خوش فکر باشه. گفت رفتم به رئیس زندان، خب ما رو میشناخ، احترام گذاشت، گفتم میخوام فلانی رو ببینن. گفت رفتم تو بند و صدای زدن و آمد تو قسمت ملاقات، گفت آمد تا با من روبرو شد، گفت بله اومدی چه کار کنی؟ حالا ماه محرم هم نزدیک بود، شاید 15 روزی مونده بود به محرم، گفت هر کاری دلت میخواد بکن، حالا ما رو گیر انداختی؟ گفت خوب حرفاشو که زد. گفتم من آمدم یه جمله باید صحبت کنم، من از کنار تو که بلند شدم رفتم رضایت خودم رو می نویسم رو پروندت میذارم و میرم، از طرف من دیگه پرونده تو پیگیری نمیشه، حالا اگر یه وقت جریمه دولت میخواد ازت بگیر رو به من ربطی نداره، من الان تو رو میبخشم. ولی آمدم یه جمله بهت بگم، من دلم برای تو میسوزه. حالا این عصب انگشت مام قد شد، من دلسوز خودت بودم، دلم برای خودت میسوخت. ما تو امر معروف و نهی از منکرها باید تفهیم کنیم به طرف مقابل که بابا دوستت میداریم، داریم میگیم. چرا امروز تو جامعه ما تا میگن امر به معروف، مردم فکر میکنن دخالت فضولی؟ خب این که بد عمل شده. بلا امر به معروف یعنی من دلسوز تو هستم، دارم راهنماییت میکنم، خیرخواهت هستم، دلم برات میسوزه. گفتش گفتم که من دلم برای تو میسوزه که واقعا جوانیت رو، عمرت رو در بیگانگی با خدا صرف میکنی، برو با خدا آشتی کن. اینو گفتم و از اون اتاق آمدم بیرون، رضایت نامه رو نوشتم گذاشتم رو پرونده. بودم خدای ما برای تو کردیم، یه اثری بذار تو این کار. گفت گذشت دو روز به محرم مونده بود، گفت شنیدم آزادش کردن و به من رفقا میگفتن که فلانی رو آزاد کردن، ولی دیگه سر محله نمی اومد. گفت دو روز به محرم مونده بود، دیدم یه پیغامی فرستاد به توسط یه کسی که من میخوام بیام خدمت شما یه جعبه شیرینی بیارم، ما خجالت زده شما هستیم، شرمنده هستیم، میخوام بیام خدمتتون، ما رو میپذیری؟ منزلتون کی بیام؟ خیلی میخواد یه کسی رو از او غرور جهالت آدم بیاره پایین. خب منم به همون واسطه گفتم که من که کسی نیستم، من میخوام تو با امام حسین آشتی کنی، تو با خدا آشتی کنی، من قابل نیستم، من که با تو آشتی کردم تو همون زندان. تو اگر میخوای بیای، از فردا شب، شب اول محرم، مجلس امام حسینم روزه است، بیا با مجلس امام حسین آشتی کن. شیرینی هم برا من نمیخواد بیاری، چند تا پرچم بگیر بیار تو مجلس امام حسین. آقا شب اول محرم دیدیم که خودش و چند نفر همراهاش، یکی یه پرچم دستشون بود، اومدن تو مجلس امام حسین. اصلاً قیافشون به مجلس امام حسین نمیخورد. پس یا قیافه، مو، تیب، یقه، لباس، اصلا معلوم بود که مال مجلس امام حسین نبودن. اینقدر اینها مؤدب نشسته بودن، اصلا مثل که خودشون شرمنده بودن. از اول سخنرانی سرا پایین مؤدب، بعدم که شروع کردن به عزاداری، داغتر از همه اینها سینه میزدن. اولم به اون آقا گفتم که آقا جان همه اینا اومدن وصل به هیئت شدن، این احیاء شخصیت معنوی است. سعی کنید فقط مردم رو با خدا وصل کنید. یکی از جوانان عزیز قبل از نماز گفت آقا من از یکی از بزرگان شنیدم که ایشون به من توصیه کرد، گفتم نصیحتم کنید. اون بزرگ به من گفت برو با خدا بساز. با خدا ساختن یعنی چه؟ گفتم یعنی یه جوری زندگی کن خدا ازت راضی باشه، خدا رو فقط تو زندگی داشته باش، بسه، کاری نکن که خدا ازت ناراضی بشه. حالا اینجا در بحث ساختن با خدا و ارتباط معنوی با خدا، بحث ذکر مطرح، من آیه رو که ابتدای سخنرانی تقدیم کردم فقط آیه رو ترجمه کنم. تفصیل بحث ذکر که مراتب ذکر، ذکر لسانی، ذکر قلبی و ذکر عملی از دیدگاه علمای المخلاق و موانع ذکر، انشاءالله این بحث هفته آینده ما. قرآن می فرماد ان الذین اتقوا، کسانی که پرهیزکار هستند، اذا مسهم طائف من الشیطان، وقتی گروهی از شیاطین میخوان بیان اینا رو مس کنن، لمس کنن، فریب بدن، از راه بدر کنن، اونایی که میخوان فریب شیطان نخورن، تذکرو، یاد خدا کنن، متذکر باشن، فاذا هم مبصرون، خدا هم اینا رو بینا میکنه، نمیذاره فریب بخورن. شیطان که ما رو ول نمیکنه، ولی تا اومد ول شما رو بازی بده، یاد کنید از خدا. حالا مراتب ذکر و موانع ذکر و بحث ذکر انشاءالله بحث جلسه آینده ما. ام ایمن ایام فاطمیه است، این شبها شبهای غربت علی است. علی گلش را زیر خاک پنهان کرد. من یه توسل مختصر انشاءالله عزیزمان آقای محمد پورم به فیض میرسانم. ام ایمن لله امام حسین بود، با بیت ولایت مأنوس بود. بعد از شهادت زهرای مرضی مدتی امیرالمومنین از منزل بیرون نرفت. یه روز آمد گفت یا علی، من میام تو خانه کنار بچه ها میشینم، شما برید یه مقدار تو جامعه کنار قبر پیغمبر در بین مردم، من بچه ها رو میگیرم. آقا امیرالمومنین از منزل بیرون رفتن، ام ایمن تو منزل بود. بعد از ساعتی که حضرت برگشتن دیدن ام ایمن دم در ایستاده، سر به چارچوب در گذاشته، های های داره گریه میکنه. ها فرمودن ام ایمن چرا گریه میکنه؟ عرض کرد یا علی، دیگه من در غیاب شما در این خانه تنها نمیمانم. ام ایمن چه شده تو را؟ عرض کرد یا ابوالحسن، تا شما در منزلید ای بچه ها را آیت حال شما رو میکنن، همین که پا از منزل بیرون گذاشتید یکی دوید جانماز مادر رو نشان داد، یکی بستر مادر رو نشان میده، یکی میگه اینجا بین در و دیوار مادر ما رو آزرده. آقا قوقایی شد در این خانه، ای بچه‌های خردسال همه به یاد مادر، همه بگیم یا زهرا.